أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمره بحث اقتضای امر زد نهی زد بود که در این ثمره مرحوم شیخ بهایی اشکال کردن، گفتن ثمره ای که مشهور فرموده که بنابر اقتضا عبادتی که ضد مأمور بهه باطله، بنابر عدم اقتضا اون عبادت صحیحه. فرمود مرحوم شیخ بهایی فرمودن که این ثمره درست نیست، به خاطر اینکه بر فرض ما قائل بشیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، حالا مقتضی نهی از ضد هم نباشه، این عبادت هم نهی نداشته باشه ولی امر نداره، چون فرض این است که مأمور بهش اون کار دیگه است، انقاض غریقه دیگه، این عبادت دیگه امر نداره. فرمایید که کسی الان مستطیع هست، باید برد حج، رفته پول نیابتی گرفته از طرف پدرش، میخواد یه حجی انجام بده. خب میگیم آقا این عبادتی که الان میخوای انجام بدی، این حجی که میخوای انجام بدی، این باطل هست. چه ما قائل بشیم امر بشه مختزی نهی از زده، چه نهی میخوره به این نیابت شما، این حج نیابی شما، یا قائل بشی مثلا مقتضی نه نیست. خب الان این حج امر نداره، چون امر خورده که برو خودت مستطیع هست، برو حج خودت انجام بده. پس مرحوم شیخ بهایی فرمودن که علی کل حالین این عبادتی که ضد مأمور به باطله. وقت علما سعی کردن بفرماین که نه، این عبادتی که ضد مأمور به هست صحیح هست، اگر قائل بشیم که امر بشه مختزی نهی از زده بله عبادت میشه باطل، اما اگر قائل به اقتضا نشیم عبادت صحیحه. از چه راهی؟ فرمودن ما امر درست میکنیم بر اینجا، یا از راه ملاک، یه ملاک دارد اینجا. و خلاص به ملاک ما یکی دو راه را مطرح کرد. یه راهش این بود که گفتیم که به اصطلاح جزم، مرحوم آخوند فرمودن که ما جزم داریم این عبادت الان همون ملاک عبادت‌های دیگر را دارد، فرق نداره با اونها، بس همون قصد محبوبیت این دل مغلا را در نظر میگیره و این عبادت را انجام میده، ولی اون که الان این آقا را ترک کرده و مأمور به فعلی شد، ولی این عبادت که هیچ فرقی نداره با اون افراد دیگر. این بیان مرحوم آخوند بود که از راه ملاک تصحیح میکرد. بیان دیگری بود از راه دلالت التزامی که گذشت. یه بیان دیگری هست، ما رجوع میکنیم به اون بس برای اینکه تکمیلش بکنیم. یه بیان دیگری هست مربوط به مرحوم نائینی هست. مرحوم نائینی هم میخوام بفرماین که اینجا ما از راه ملاک میتونیم بگیم که این عبادتی که ضد مأمور به هست این صحیحه، این عبادت صحیحه، از راه قصد ملاک. مکلف قصد میکنه خدایا این عمل ملاک داره، محبوب تو هست، من این عبادت را به خاطر محبوبیت در نزد تو، در پیشگاه تو اتیان میکنم.
ملاک رو مرحوم آخوند
میفرما،
بعد اینا
بیانهای
مختلف برای ملاک
حساب
میشه؟
نه، ملاک یک بیانی هست، اون وقت یعنی یک از راه ها ملاک. اون وقت یه بیان مرحوم آخوند دارن برای اینکه ملاک را تبیین میکنن، توجیه میکنن چطور ملاک هست. یه بیانی از راه دلالت التزامی هست که مثلا برخی از فقها فرمودن. یه راه دیگری هم مرحوم نائینی فرمودن. مرحوم نائینی در اجود و همچنین در فواید الاصول همین بیان را دارن که میخواییم این عبادتی که ضد مأمور بهه بگیم این صحیحه. از چه راهی؟ از راه اینکه ملاک داره، محبوب هست. وقت بیان مرحوم نائینی این چنینه. مرحوم نائینی می‌فرمایند که اوامر شرع گاهی مقید به قدرت، گاهی مقید به قدرت نیست. مقید به قدرت هم دو نوعه، یا به دلالت المطابقیه هست، مثل آیه حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. گاهی خب اینجا وجوب حج مقید شده به استطاعت که همون قدرت دیگه. گاهی نه، به دلالت الالتزامیه ما میفهمیم که شارع مقید کرده به قدرت، مثل آیه وضو. در آیه وضو میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. خب و این کنتم جنبا فتطهروا. بعد ذیل آیه چی هست؟ سوره مائده هست دیگه، آیه شومه. بخونید.
یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
احسنت. خب آیه میفرماید فلم تجدوا ماء فتیمموا، اگر آب نداشتید تیمم کنید. خب فلم تجدوا ماء، وظیفه کسانی که آب ندارن چی شد؟ تیمم. معناش این است که به تقابل، چون دو سمت شد دیگه، معناش این است که اونایی که آب دارن وظیفه‌شون چیه؟ وضو هست و غسل. اونایی که آب ندارن وظیفه‌شون چیه؟ تیممه. چون آیه کریمه انسانها را دو صنف کرده، یه صنف اونایی که آب ندارن وظیفه‌شون تیمم، اونایی که آب دارن وظیفه‌شون چیه؟ آقا وضو و غسل. پس بنابراین وظیفه هر کدوم جداست. این تفصیل قاطع شرکته، یعنی اون وظیفه کسانی که پس از این که آمد فرمود که وظیفه کسانی که آب ندارن تیمم هست، می فهمیم که وظیفه اونهایی که آب دارن چی هست؟ وضوع. و از اون طرف می دانیم که اینجا مراد از داشتن نداشتن آب هست، چون در آیه می فرماید که و این کنتم چی آقا مرزا، اگر مریض باشید. خب مریض که ممکنه خیلی از وقتها آب داشته باشد، متمکن از استعمالش نباشه. مراد از وجدان یا تمکن از استعماله، به قرینه این که مریض را ذکر کرده که اگر مریض باشد آب پیدا نکند، حالی که مریض معمولا آب دارد. بس معلوم میشه که مراد از وجدان تمکن از استعماله. بس با از این آیه میفهمیم از این که آمد واجدین غیر واجدین را وظیفه‌شون را تعیین کرد. غیر واجد یعنی غیر متمکنین. معلوم میشه که وظیفه متمکنین چی هست؟ آقا وضوع و غسل. پس در موضوع وضوع و غسل اخذ شده تمکن، ولی تمکن را صریحا نفرمود. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة و کنتم متمکنین من الماء، این کنتم متمکنین نفرمود. ولی از این که تیمم را برای غیر واجدین ذکر کرد، میفهمیم به دلالت الالتزامیه که وضوع و غسل مقید به تمکن از استعمال آب. در از فرمودید پس برخی از احکام بله
نمتجدو را به تمکن
به خاطر این که مریض را آورده اینجا. و از این طرف که این طایفه که متمکن نیستن وظیفه‌شون تیمم شد، پس معلوم شه که اونهایی که وضو براشون آمده اونها کسانی هستن که متمکن باشن. پس به دلالت الالتزامیه می فهمیم که این متمکنین تمکن قید، بفرمایید که قید وجوب وضو هست، تمکن از استعمال ما قید وجوب وضو هست. این از بادلت التزام فهمیدیم. مرحوم نائینی میفرماید فرق نمیکنه، یا قدرت همون تمکن، قدرت و تمکن شرط وجوب باشد به دلالت مطابقیه مثل آیه حج، یا شرط وجوب باشد به دلالت التزامیه مثل آیه وضو. از این تقسیمش فهمیدیم که پس وضو در جای واجب است که متمکن از استعمال آب باشد. میفرمایند یه وقت این طوریه، یه وقت نه، خیلی از احکام داریم که در موضوع اون حکم قدرت اخص نشده. توجه فرمودید؟ مثلا باب صوم را بگیرید، باب دیگر را بگیرید، واجباتی که انسان دارد در مثلا وجوب نفقه را بگیرید، یعنی اصلا قدرت درش اخص نشده. یا خود صلات را بگیرید، در وضو اخص شده اما در صلات اخص نشده. بس یه جاهای قدرت اخص شده، یه جاهای واجباتی که از اول شهر تا آخر شهر هست نوعاً قدرت اخص نشده. مرحوم نائینی فرمایند اون جایی که قدرت اخص بشه در لسان دلیل، اونجا ملاک دائر مدار قدرته، ملاک دائر مدار قدرته. مثل این است که میفرماید اذا زالت شمس فیجب علیک صلات الظهر. اینجا قبل از زوال شمس وجوب نماز ظهر هست یا نیست؟ نیست. ملاکش هست، ملاکش هم نیست. میفرماین هر جا قدرت در موضوع اخذ شد میسین است که میگد اذا زالت شمس فصلی. وقتی فرمود که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، وقتی استطاعت و قدرت را در موضوع اخذ کرد، این چی میشد آقا؟ این معنیش این است که این قدرت دخیله در ملاک حکم، و الا اگر دخیل نبود معنا نداشت که مولا اخص کنه این را در موضوع. مثل هر قید دیگر، مثل هر قید دیگری که در موضوع اخص میشد، چطور ملاک دایر مدار اون قید میشد؟ قید قدرت هم میفرماین اگر در موضوع اخص شد، وقت ملاک دایر مداره، هم وجوب هم ملاک دایر مدار اون قید خواهد بود. این فرمایش نائینی. البته یک توضیح را اینجا فرمودن و ما عرض میکنیم، اخذ قدرت در جایی باعث میشد که حکم و ملاک دایر مدار اون باشد که واقعا اون اخذ قدرت دخیل باشه ثبوتاً و اثباتاً دخیل باشه در حکم. اما اگر یه جایی نه، این قدرت دخیل نیست، مثلا میگد که اگر بدانی، دانستن دخیل نیست، دانستن طریق محضه. اگر یه جاهایی ما بدانیم که این اخذ قدرت ارشاد به اون حکم عقل، اونجا را نمیگیم، نه، اونجایی را میگیم که اخذ قدرت به نحو ارشاد نباشه، شارع اعمال مولویت کرده و قدرت را جز شرایط قرار داده. اگر اینجا قرینه بود که بابا اینجا اخص قدرت نه به جهت اینکه دخیل هست، بلکه به جهت این است که ارشاد به حکم عقل، اونجا را نمیگیم. اما اونجایی که بدانیم که شارعی که اخص قدرت کرده نه اعمال مولویت کرده، اگر این طوری است که اعمال مولویت کرده، حالا فرق نمیکنه به دلالت التزامیه باشد مثل آیه وضو، به دلالت مطابقیه باشد مثل آیه حج، اینجا ها میگیم به انتفاع قدرت دیگه ملاک هم نیست. تحت فرمودید. ولذا مرحوم نائینی میفرماین که اگر کسی وظیفهش تیمم بود، مثلا آخر وقت، وقت داره تنگ شده، وظیفهش این است که بره تیمم کنه، وقت را نماز را در وقتش بخونه، نخوند و رفت وضو گرفت، میفرماین این وضوش باطله. برای اینکه وضو مقید بود به قدرت، این آقا قدرت ندارد، شرعاً قدرت ندارد. شارع گفت اگر قدرت داری برو وضو بگیر، و این آقا الان قدرت ندارد. پس می‌فرمایند که ما قائل میشیم که هر جایی که قدرت در لسان دلیل اخذ شد، اون موقع در ملاک هم دخیله. اما اگر یه جایی در لسان دلیل اخذ نشود، خب اونجا می فرماین نه، اونجا ما از اطلاق دلیل کشف ملاک میکنیم. پس فرمودی از مرحوم ناینی فرق گذاشتن، یه جایی که در لسان دلیل در موضوع عکس بشه، مرحوم ناینی یه بیانی دارن راجع به این که هر چیزی که در موضوع عکس بشود، هر چیزی که در موضوع عکس بشود شرطن یا اینکه قیدن در موضوع عکس بشود، اون مفروض الوجود گرفته میشد، تا اون حاصل نشد حکم اصلا فعلیت پیدا نمیکنه. حکم وقتی میاد که اون حاصل بشه، خود به خود حاصل بشه. بس هر چیزی که در طرف موضوع عکس شد، حالا قدرت باشه، مثلا زوال خورشید باشد، بلوغ باشد، عقل باشد، هر چی باشه، هر چیزی که در طرف موضوع عکس شد، حکم دایره مدار اونه. اصلا اون نیاد هنوز حکم فعلیت پیدا نمیکنه. ولذا میفرماین اگر در طرف موضوع عکس شد، دیگه حکم از بین خواهد رفت. قد فرمودی به خلاف مواردی که میفرماین که در طرف موضوع عکس نشه، مثل اکثر احکام فرماید نماز بخوانید یا مقید به قدرت نشده، فرماید فرض فرماید که زکات بدید مقید به قدرت نشده، فرض فرماید که روزه بگیرید یا قید در خطاب ها، در خطاب قید قدرت نیامده، مواردی که مقید به قدرت نشده در لسان دلیل، میفرمایند در چنین مواردی ما میتوانیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم و کشف کنیم که حالا که مولا چنین قیدی عکس نکرده، بس این قید دخیل در ملاک هم نیست، بس ملاک هستش. اگر یه وقت من قدرت نداشتم، باز اینجا ملاکش در جای خودش هست، چون قدرت را به عنوان قید عکس نکرد. توجه فرمودید؟ ایشون فرمایند که اگر در خطاب عکس نشد، ما عکس میکنیم به اطلاق، اطلاق دلیل. بعد میفرمایند که آقا نفرمایید که درسته در خطاب عکس نشده، ولی عقل که میگه هر تکلیف مقید به قدرته، چه فرق میکنه عقل بگه؟ فرماید عقل درسته میگن، ولی عقل در مرتبه حکم میگن، نه در مرتبه موضوع. موضوع قید نداره. اگر شارع میفرمود در مرتبه موضوع بود، اما عقل که میاد میگه آقا هر تکلیف مقید به قدرته، این در مرتبه حکمه، موضوع مطلقه، شامل هم قادر میشود هم غیر قادر. توجه کردید؟ خب بعدشون میفرماین که این بنابر مسلک مشهور که قدرت را قید شرط تکالیف میدونن عقلن، اما میفرمایند بنابر مسلک ما، مسلک خود مرحوم ناینی، که قدرت را شرط تکلیف میدانستند و میفرمودند این از خود خطاب فهمیده میشد، از هر خطابی، چون بس وقتی صحیح است که انبعاص ممکن باشه، فرمایند باز بنابر مسلک ما هم میگیم که آقا این مقید به قدرته، ولی نه در مرتبه موضوع، بلکه در مرتبه حکم. حکمی که بعثه منوطه به این که انبعاث ممکن باشد، اما در مرتبه این موضوع که قید نیاورد مولا، بله از بعثش فهمیدیم که بعث جای صحیح است که انبعاث باشد، این در مرتبه حکمه، در مرتبه موضوع نیست. مرتبه موضوع قیدی نداره، به اطلاق مرتبه موضوع عکس میکنیم و کشف میکنیم ملاک را. مرحوم ناینی اینجا اشکال میکنه، میفرماین که ممکنه کسی بگد آقا درسته قید نیاورده، ولی همین که در مرتبه حکمش، در مرتبه حکمش این قید میاد، این صلاحیت دارد برای تقیید موضوع، صلاحیت دارد، قرینه میشه، صلاحیت برای قرینیت دارد، این صلاحیت را که شما نمیدونید مثلا ازش بگیرید، و وقت صلاحیت داشته باشه، ما شک میکنیم که آیا اطلاق هست یا اطلاق نیست. در کلام یه چیزی هست که یستحول القرینیه، که قرینه باشد برای این که مراد مولا این نیست که ملاک همه جا هست، نه، ملاک در جایی هست که قدرت باشه. توجه کردی؟ و می فرماین که جایی شما میتونید به اطلاق تمسک کنید که اگر قید را نیاورد نقض غرض بشه، و اینجا نقض غرضی نمیشه. فرض کن که اصلا قدرت دخیل در ملاکه، مولا هم نگفت، خب این آقا قدرت نداره برد اون مقید را اتیان بکند، فرض نه که قدرت ندارد. وقتی قدرت ندارد دیگه آوردن این که این قدرت دخیل در ملاک نیازی نیست. فرض نه که این آقا قدرت ندارد. این عبارتیشون هم من میکنم، انما یکشف این که قید نیارد ان عدم دخل قید فی الملاک اذا لزم نقض الغرض من عدم تقید، اگر نگد نقض غرض بشه. این آقا کلان قدرت ندارد، مولان بفرماید که آقا اگر قدرت نداشتی بدانی که ملاک نیست. خب قدرت نداشتی دیگه این کارو نمیخواد اتیان بکنه. جایی باید این بفرماید که اگر قدرت، اگر فلان قید نبود ملاک نیست، اونجا باید حتما قید را بیاره، چون ممکنه بره اتیان کنه. مثلا فرض کن که ازازالت را باید بگه، چون اگر نگد ممکنه قبل از زوال بره این آقا نماز را بخونه. ولی ازا قدرتر را نمیخواد بگه، چرا؟ اگر نگدم قدرت نداشته باشد خب نمیرد اون کار را اتیان بکند دیگه. نقض غرض پیش نمیاد. در مسئله قدرت گفتن و نگفتن یکسانه، چون اگر نگد هم مولا فرض این است که میبینم عبد قدرت ندارد برد اون را اتیان بکنه، تا اینکه بگیم که آقا اگر نگد نقض غرض میشه. در جواب این اشکال ایشون میفرماین که نه، ما این صلاحیت را، این قرینیت را نمیتونیم بپذیریم. این قرینیتی که شما فرمودید، چرا؟ به خاطر اینکه این قرینیت در مرتبه موضوع اخص نشده، در مرتبه مادون موضوع هست، ولی زن هم دیدم موضوع را مقید بکند مرحوم ناینی. این درست نیست، برای اینکه این قدرتی که ما میگیم در مرتبه لاحقه هست، پس بنابراین نمیتوند قرینه باشد، نمیتوند به اصطلاح قید باشد. اما اینکه نقض غرض را آوردید، نقض غرض اولا در جای پیش نمیاد که این عدم قدرت ناشی بشد از تکوین، تکوینن قدرت نداشته باشد. اونجا میگیم که آقا بگد نگد غرض مولا نقض نمیشود، چون فرینت قدرت ندارد. قدرت نداشته باشد بگد آقا قدرت نداشتی ملاک من نیست، خب نرو اون را احتیام بکن. خب نه، نخواهد احتیام کرد، یه قدرت نداره دیگه. فرمودید و من در تکوینی فرمای شما درسته که اونجا نگد نقض غرض نمیشه، اما فرض ما در جاییست که قدرت تکوینی دارد، ولی چون معارضه با یه واجب دیگر شرعن قدرت ندارد. و اینجا نگد که ای عبد من اگر قدرت نداشتی ملاک نیست، این نقض غرض میشه، چون ممکنه عبد بیاد اینه اتیان بکند و در حالی که ملاک نداره. بس اینجاها نقض غرض میشه. و ثالثاً نقض غرض اصلا از مقدمات حکمت نیست، مقدمات اطلاق نیست. مقدمات اطلاق این است که کسی در مقام بیان باشد و قید نیارد. اما اینکه نقض غرض میشود نمیشود، این از مقدمات حکمت نیست. بس مرحوم ناینی تثبیت میکنن اینکه اگر در خطاب قید قدرت نیامد، ما میتوانیم تمسک کنیم به اون خطاب، به این که بگیم که در صورت عدم قدرت شرعی هم ملاک دارد. در صورتی که شرعاً قدرت نداره، وظیفه‌اش این بود که برد اون مأمور به راه اتیان بکند، این آقا باز ملاک دارد. به چه تمسک میکنیم؟ به اطلاق دلیل. چون در دلیل نفرمود که اگر قدرت داری این فعل برای شما واجبه. همین که این قدرت را نیاورد میفهمیم که خب پس بنابراین این حکم دائما هست، ملاکش هست، چه قدرت داشته باشی چه نداشته باشی. این بیان مرحوم ناینی هست که کشف ملاک میکنن از راه اطلاق خطاب. فرمان اگر قدرت در لسان دلیل اخذ شد، اونجا دیگه نمیشه اصلا ما ملاک را کشف کنیم، و اونجا اگر مکلف رفت اتیان کرد اصلا عملش کلا باطله. توجه کرد یا قدرت نداشت و رفت اتیان کرد، کلا عملش باطله. ولذا فرمودن که اگر کسی جایی که قدرت نداره رفت وضو گرفت و غسل گرفت، اون غسلش و وضوش باطله. چرا؟ برای اینکه اونجا قدرت اخذ شده. نه، اونجا مسئله ضرر هست، ضرر عنوان بحث ما فعلا در قدرته. خب اما اگر در واجباتی که قدرت اخذ نشده، اونجاها میفرماین که ما از خود اطلاق دلیل میرسیم به چی آقا؟ به ملا. بله، در مواردی که به اصلاح قدرت در لسان دلیل اخذ نشده، شخصی آمد و در حال عدم قدرت اون تکلیف رو انجام داد، فرض فرمایید که در حال عدم قدرت رفت مثلا انقاض غریق کرد، رفت نماز خوند، رفت مثلا حج را نفرمتون، در حج قدرت اخذ شده، یک عملی که مشروط به قدرت نبود یکی از واجبات را انجام داد، میگیم اون واجبش عبادیه، در زمان اون واجبش صحیحه، چون ملاک درش هست، ملاک را از اطلاق دلیل کشف میکنی.
نسبت به سوء فرمودی که قدرت شرط هست، خطاب لسان دلیل نیمده، درسته؟
بل لسان دلیل نیمده، همه واجبات مشروط به قدرتن عقلا یا بالخطاب، اما شرعا نه، شرعا دیگه نیمده. توجه فرمودید مسئله ضرر چیزای دیگه است، ضرر عنوان دیگه است، ضرر اون عنوان سفر هم باز عنوان دیگه است، چون قید سفر، حذر و سفر اینا در خود دلیل آمده. ما فعلا سر قدرت مؤخر. شما یه جایی فرض کنید که اصلا در لسان دلیل قدرت اخذ نشده، یه عبادتی است در لسان دلیل قدرت اخذ نشده، مثل نماز، یه نماز خیلی روشنه دیگه، اینجاها اگر کسی آمد اتیان کرد در صورت عدم قدرت، میفرماین ما ملاک را کشف میکنیم از اطلاق دلیل. داد کردی؟ خب آی خوی یه اشکال روشنی بر کلام مرحوم ناینی داره. داد فرمودی؟ آی خوی میفرماین که شما در جایی که میفرمایید قدرت شرط نباشد، در خطاب تمسک میکنیم به اطلاق دلیل برای اثبات چی؟ برای اثباتی که ملاک هست و همون ملاک را مکلف قصد میکند و قصد کرد عبادتش میشه صحیح، نیاز به امرم نداریم، همون ملاک کافیه. مرحوم ناینی اینطوری میفرمود دیگه، میفرمود که هر جایی که عبادت مزاحم با عبادت دیگر شد، با مأمور بهی دیگر شد، اون عبادت اگر طوری است که قدرت در موضوعش اخذ نشده، میتونیم حکم به صحتش بکنیم. از چه جهت؟ قصد ملاک میکنه. ملاک از کجا کشف میکنید؟ از اطلاق دلیلش کشف میکنید. مرحوم ناینی اینطوری، مرحوم آقای خویی میفرمایند که اینجا از اطلاق نمیشه شما ملاک را کشف کنید. چرا؟ برای اینکه اطلاق مقدماتی دارد، مقدمات حکمت، و اولین مقدمه این است که در مقام بیان باشد. کی مولا در مقام بیان به اصطلاح ملاک حکمه؟ مولا در مقام بیان اصل وجوب حکمه، وجوبه، میخواد حکمش را بیان کند، اما اینکه ملاک داره ملاک نداره اصلا به این توجهی نداره. حتی میفرماین، حتی میفرماین که موالی عرفیه خیلی وقتا غافلن که حالا اینا به چه ملاکی دستور داده میشد، دستور رو میداد اصلا به ملاکش توجه نداره. پس بنابراین در مقام بیان خود حکم هست، اما در مقام بیان ملاک حکم هم هست. میتونید بگید اینا از کجا میگید؟
وقتی که من میگم با حکم در هر حالتی هست و ساقط نمیشه، یعنی چنین ملاکش نمیشه هست دیگه، بلا اگه ملاکش نباشه چرا اون که من باشدش
دیگه. ببینید شما از خطاب بگید که این گوینده وقتی گفت که مثلا فرض فرمایید که این کار را انجام بده، هم نظر داره این تشریح را انجام بده، هم نظر داره به ملاکش که ملاکش هم هست، این نظر داره. خیلی وقتا که موالی عرفیه که خیلی وقتا غافلن هستن از ملاک، دستور صادر میکنن دیگه، میگه از این طرف برو، مثلا از این راهنمایی میگه از این طرف برو، مثلا از اون طرف نرو، همش به ملاک توجه دارن اینا وقتی دستور را صادر میکنن. نه، ملاک مورد غفلت واقع میشه. بس بنابراین این طوری نیست که اون گوینده، اون آمر، اون مولا همیشه توجه به ملاکات داشته باشه.
نه میخوایم به اون گوینده
قافل از ملاکه.
بله دیگه،
یعنی ملاک تابع علم ایشونه.
ملاک در مقام ثبوت هست، ما میخوایم در مقام اثبات، در گفتار، از گفتارش بگیم این آقا داره، این گوینده که این دستور را صادر میکنه توجه داره به ملاکش، هم واقعا همیشه توجه داره. از ما نیست، در مقام بیانش نیست، در مقام بیان تکالیفش هست. ای سرباز برو از این طرف این کار انجام بده فلان. آیا همش این تو نظر داره که اینا چیه؟ مثلا این طوری پاتر بذار، این طوری مثلا راست به چرخ، چپ به چرخ، اینا چی؟ اصلا ممکنه اون فرماندهی که اینا رو وضع کرده ملاکاتش میدونست. الان این آقای فرماندهی جزئی کلام به این سربازا دستور میده، اصلا خیلی وقت خودش هم نمیدونه چرا این دستور رو میده. این طوری نیست که هر کس دستوری داد به ملاکش توجه داره. بله؟ نه اتفاقا به عکسه، 80-90 درصدشون اون آقایی که تو مجلس حکم قانون را وضع میکنه اونا توجه دارن. وقتی میاد به مرحله اجرا، اصلا اجراییت میگه آقا نمیدونیم، اینطوری گفتن دیگه.
مولا نیست،
چرا؟ اون دستور میده دیگه، اون بابا اجرا میکنه، میگه این کارو بکن، این کارو نکن، اجرا میکنه دیگه. چرا؟ مولاست دیگه، در حد خودش مولاست دیگه. اینها اصلا که دارن اجرا میکنن اصلا خودشون هم بپرسی هم نمیدونن. بله اون قانون گذاری که در مجلس نشسته قانون میذاره، بله اون ممکنه بدونه. پس بنابراین در مقام بیان اون نیست. بله بله، مگر اینکه همین مطلب را بگیم آقا در موالی عرفیه فرمایش شما را ما قبول داریم، اما در خداوند متعال بگیم که در مقام بیان نیست. البته در مقام بیان بودن غیر از این است که خداوند آگاه نیست. خداوند آگاه، نعوذ بالله، کسی نه نگفته که آگاه نیست، ولی در مقام بیان ملاکش هم هست یا نیست؟ آیا خودم فرمایم در مقام بیان ملاکش نیست؟ اون بحث لازمه رو فعلا بذاری کنار، اون بحث بعدیه. فعلا ما میخواییم بگیم از خطابش چی میفهمیم. از خطابش شما میتونید بگید که الان در مقام بیان ملاکش هم هست که بندگان بدونن این ملاک داره فلان داره. نه، در مقام بیان اون نیست، در مقام بیان حکمشه. داره که حدود الله، حد خداست، اما این حد را چرا گذاشته ما نمیدونیم. سمعا و طاعتا اجرا میکنیم، در مقام بیان ملاکات که نیست. پس وقتی در مقام بیان ملاکات نبود، نمیشه به اطلاق تمسک کرد بگیم که آقا چون نفرموده قدرت، پس بنابراین همه جا این ملاک هست، همه جا ملاک هست. یه اشکال دومی هم دارن آقای خوی رضوان الله علیه، میفرماین که اگر هم در مقام بیان باشد، بپذیریم در مقام بیان هست، در مقام بیان اون چیزی است که اراده جدی نسبت به او داره. اینجا که به غیر مقدور کسی اراده جدی نداره. مولا در مقام بیان ملاک چیزی است که چه اراده جدی دارد. خب الان مولا نسبت به این نماز اراده جدی دارد؟ ندارد دیگه. به چی اراده جدی دارد؟ به اون که برد اون انقاض غریق بکند، به اون اراده جدی دارد. به این که اصلا اراده جدی ندارد.
خب الان مرحوم میگه که اون در قدرتی که در مقام حکم هست سرایت پیدا میکنه و اطلاق و اوضاع رو هم میزنه.
خب آقای خویی میفرماین که پس بنابراین این آقا، یعنی این عامر، یا بگیم مولای حقیقی خداوند متعال، چون اراده جدی الان نسبت به این عمل ندارد. بعد میفرماین که این که شون فرمودن که در مرتبه حکم، در مرتبه موضوع نیست، فرماین اینم درست نیست. بالاخره این از انقسامات اولیه است یا ثانویه؟ از انقسامات اولیه است. چون انقسامات اولیه هست، معنا نداره که مولا در مرتبه موضوع توجه نداشته باشد که این موضوع من
منقسم می شود به قادر و غیر قادر. اهمال نسبت به این قدرت معنا نداره. بالاخره در مقام ثبوت این فعل دو قسم داره، یا قدرت داره یا قدرت نداره، یا مکلف قادر یا قادر نیست. خب پس بنابراین در مقام همون موضوع قبل از حکمش باید تکلیفش مشخص بکنن. این که شما بفرمایید که آقا این در مرتبه حکم در مرتبه موضوع نیست، نه این رایشون قبول نمی کنن آقای خویی رضوان الله علیه. پس بنابراین می فرمایند جواب صحیح این که شما فرمایید در مرتبه حکم این درست نیست، جواب صحیح نشه در مقام بیان نیست. و الا اگر این بود میتونستیم بگیم که نه این اطلاق اینجا شکل میگیره، یعنی اون اشکالی که مرحوم نائینی فرمودن که در اون جواب دادن. ولی می فرمایند اشکال صحیح ما اینجا است، جواب صحیح ما این است که اینجا در مقام بیان نیست و اراده جدی نسبت به این شکل نگرفته. تا فرمودید. خب این تمام بیان راه مرحوم نائینی و اشکال آقای خویی رضوان الله علیه که به اصطلاح این مسئله را یکی از راه‌ها گرفتن برای تصحیح اون عبادت. به نظر ما این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که فرمودن از این راه نمیشه ما به ملاک برسیم صحیحه، چون مولا در مقام بیان ملاک نیست، ما نمیتونیم به کلام مولا تحمیل بکنیم. میفرمایند ممکنه نظر مرحوم نائینی، نظر استاد ما این باشد که از راه خطاب نمیخوایم بگیم، از راه اطلاق خطابی نمیخوایم بگیم، از راه ملازمه عقلی میخوایم بگیم که اینجا کشف ملاک میکنیم. در اون هم درست نیست، برای اینکه ملازمه عقلی در جایی است که شما احراز بکنید ملزوم هست، اینجا ملزوم نیست. ملازمه در جایی است که احراز بکنید اینجا وجوبی هست، پس بگید که وجوب که هست، وجوب همواره با ملاکش هست. فرض این است که اینجا امر نشد، امر نیامد، شما خواستید از اطلاق خطاب ملاک را درست بکنید، بگید وجوب نیست ولی ملاکش هست اطلاقش. عرض کردیم که این اولا در ناحیه خطاب درست نشد، بیاید ناحیه ملازمه. میفرمایند ملازمه هم فرع ثبوت ملزومه. بس هیچ راهی نیست ما بیاییم اثبات کنیم که در خطاباتی که قدرت درش اخص نشده اونجاها ملاک را از اطلاق خطاب میفهمیم و طبق اون تصحیح میکنیم این عبادتی که ضد مأمور به هست. لمن این راه درست نیست، ما باید بریم سراغ امر، باید امر درست کنیم. امر هم یا همون راهی است که مرحوم محقق فرمودن امر به طبیعت، یا راهی است که دیگران فرمودن از راه امر ترتبی. بله بدون امر نمیتونیم به ملاک برسیم. خب پس بنابراین ایشون ملاک را کلن جز مصحات عبادت نمیدونن، بر خلاف مرحوم آخوند که از راه ملاک این عبادت را تصحیح میکنن، و بر خلاف استادشون مرحوم نائینی که از راه ملاک میفرماین این عبادت را میشه تصحیح کرد، فرماین نه این ملاک قابل کشف برای ما نیست و ما نمیتوانیم از راه ملاک این عبادتی که ضد مأمور بهه اون را تصحیح بکنیم. الحمدلله رب العالمین.